رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العاری فرمودند خروج از پیمانهای بین المللی، بدعهدی و ایجاد تخاصم با کشورهای همپیمان همه و همه نشان دهنده آن است که آفتاب ابرقدرتی ارباب اسلحه یعنی ایالات متحده آمریکا به سر آمده است. متفکران و صاحب نظران که روزی جهان را بدون آمریکای ابرقدرت متصور نبودند، اکنون به جهان پسا آمریکا نظر دارند. ما نمازگزاران جمعه ضمن اعلام حمایت از بانوی سرفراز و قهرمان دربند دژخیمان آمریکایی، دستگیری بی دلیل این مادر مؤمنه و انقلابی را محکوم نموده و با اعلام انزجار خود از دولت مستکبر و عهد شکن آمریکا فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! مرگ بر آل سعود!
خداوند به شما نصرت دهد. از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم. هم اکنون توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران توسط خطیب ارجمند آیت الله موحدی کرمانی جلب می نمایم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اتقوا الله عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. شما اعز را و خودم را به تقوای الهی، ملازمت تقوا سفارش می کنم. قرآن می فرماید: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا و اذا هم مبصرون. تنها یک گروه هستند که از خطر شیطان در امانند و مسونند و اونها افراد متقی هستند، صاحبان تقوا. به برکت تقوا برای اونها فضا نورانی می گردد. فضا که نورانی بود شیطان نمی توانه کاری بکنه. و اذا هم مبصرون، گاه گاه سوال میکنن که اگر بخواهیم ما واجد صفت تقوا بشویم چه کار باید بکنیم؟ راه تحصیل تقوا چی هست؟ چجور ما خودمونو از گناه میتونیم حفظ کنیم؟ یادم میاد جوانی این سوال رو از من کرد، به من گفت که من چه بکنم که خودم رو از گناه حفظ کنم، گناه نکنم. من بهش جوابی دادم که تعجب کرد. گفتم من اتفاقا بهت میگم گناه بکن، گناه بکن، منتها به اندازه ای که طاقت آتش جهنم رو داری گناه بکن. گناه کن به اندازه طاقت بر آتش، چون دنبال گناه آتشه. چشمی که به نامحرم نگاه می کند، در روایت هست که این چشم پر می شود از میله داغ و آتشین. حالا اون کسی که می خواد نگاه کنه منظره شهوی رو ببینه، بیاد این جمله بیاد، هر قد می تونه تحمل کنه بسم الله گناه بکن. ما باید یک واعظ درونی داشته باشیم که اون واعظ درونی پیوسته ما رو موعظه کند، نصیحت کند. جایگاه خطیب جمعه نصیحت است، وظیفه دارد نصیحت کند، و قبل از مستمعین باید خودش رو هم نصیحت کند. اوصیکم و نفسی به تقوی الله، خودش رو نصیحت کند. اجازه بدید من خودم رو به عنوان خطیب جمعه نصیحت کنم. فلانی که الان خطیب جمعه هستی چه وظیفه داری؟ باید چی بگی؟ هیچ فکر کردی خطیب که من باید چی بگم؟ وظیفه من چی هست؟ جواب این سوال این است که خطیب جمعه باید دردهای جامعه رو دقت کند و بفهمد، هم دردهای معنوی که مهم همان است، و هم احیانا دردهای اقتصادی و مادی. به هر دو باید توجه کند، دردها رو بشناسد، ببینه آیا جامعه چه دردی دارد، چه ناراحتی دارد، چه گناهی هست که جامعه به اون گناه مبتلا هستن. بعد از اون که درد رو شناخت، اون وقت فکر کند داروی این درد چی هست. آیا مربوط به خود مردمه که به مردم تذکر بده و نصیحت کنه، یا مربوط به مسئولین هست، به مسئولین بگوید، اونها را تذکر دهد و نصیحت کند. اگر در این وظیفه کوتاهی بکند، باید این خطیب هم برای عذاب الهی خود را آماده کند. مسئله این است. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در مقابل یک توقع اندکی که برادرش عقیل کرد و از برادر حاکمش خواست، گفت برادر وضعم خیلی بده، یه من گندم سهم منو بیشتر بکن، اون مقداری که باید به من بدهی یه من بیشتر. امیر المؤمنین فرمود که این گندم بیشتری که من بهت بدم، این مال من نیست، مال بیت الماله و من باید در مورد بیت المال نگاهم یکسان باشد، نه چون تو برادر من هستی سهمت یک من گندم بیشتر بشه. به خرج عقیل نرفت. ظاهراً یا نابینا بود یا بیناییش کم بود. عقیل حضرت دستور دادن یه قطعه آهنی رو گرم کردن، یه مقدار این آهن داغ شد، به عقیل فرمودن دستشو دراز کن، دستشو دراز کرد، حضرت این میله رو نزدیک کردن به دستش، نه اونی که به دستش زدن، نه نزدیک کردن. ادنی توها من جسمه لیعتبر بها، حرارت این میله رو که حضرت فرمود برادر تو میخوای چه کار کنی؟ تو از یک میله گرم یا داغی که یه بنده ضعیفی داغ کرده و به بدن تو نزدیکی کرده فریادت بلند میشه، اما تو میخواهی با این توقعت منو گرفتار آتش غضب الهی بکنی؟ حتی این نومن الادام ولا این نومن لدام تجرنی الى نار سجرها جبارها به غضبه. میخواهی منو گرفتار آتشی کنی که خدای جبار بر محور غضبش این آتش رو آماده کرده. برادران دقت کنید، مسئله بسیار مهمه، بیت المال بسیار مهمه، غارت بیت المال چیزی کمی نیست. یه نفر میلیاردها بدزدد و ببرد و غارت کند و فرار کند، گذشت تمام شد، خیال میکنه تمام شد، فکر نمیکنه قیامتی هست، فکر نمیکنه جهنمی هست، فکر نمیکنه برای این آدم خداوند چه مقدار آتش، چه زمان آتش مقرر فرموده. روایتی است که معصوم میفرماید ما بالاخره اونها که به ما علاقه دارن، ما رو دوست میدارن، ما نمیگذاریم اونها در جهنم خالد باشن، جاودان باشن، همیشه بمانن، نجاتشون میدیم، شفاعت میکنیم، نجاتشون میدیم. اما گاهی این نجات بعد از 400,000 سال که در آتش مونده. دقت کنید 400,000 سال چیزی کمی نیست، اونم آتش جهنم. خب آقایی که 1,000,000,000,000 غارت کردی و دزدی و بردی، خودتو برای 1,000,000 سال آتش آماده کن. مسئله اینه. عرض کردم جوان گناه بکن به قدری که طاقت آتشو داری. ما باید واعظی از خود داشته باشیم. مسئولین محترم، آنان که بار مسئولیت رو به دوش گرفتید، بار امانت را و حمله الانسان. مراقب باشید، قرآن میگوید انهو کان ظلوماً جهولا، مبادا ظلوم بشی، مبادا جهول بشی. بدان تو امانت نگهداری، تو رو امین قرار دادن مردم، به امانت خیانت نکن، وظیفه تو انجام بده. اگر یه من گندم مسئلش اینه، دیگه باید تکلیف این رقم غارت ها رو باید بفهمیم چی هست. قاضی، خب الحمدلله در کشور قضات پاک، پاک دست، امین زیاد داریم، اما بالاخره این شیطانه، مبادا یک قاضی رو گول بزنه. مقام قضاوت مقام منی است، قاضی جای امیر المؤمنین نشسته، قاضی جای امام صادق نشسته. امیر المؤمنین به شریح فرمود جلس سجد مجلسن لا یجلسه الا نبیون او وسی نبیین او شقی، جایی نشستید که در اونجا یا پیغمبر می نشینه، یا جانشین پیغمبر می نشینه، یا شقی. حالا بگیم اگر کسی معزون باشه، مثلا اون هم بسیار خوب معزون از طرف ولی امر هست بنشینه، اما عادل باشه. مبادا خدایی نکرده ظلم به کسی بکنه، مبادا حکم ناحقی صادر کنه، که ناله مظلوم مستقیماً به عرش الهی میرسه و دودمان ظالم رو برباد میده و آتش میزنه. بگذارم به شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها نزدیک داریم میشیم. این داغ داره مجدداً زنده میشود. به شهادت کسی نزدیک داریم میشیم که او روح پیغمبره، او جان پیغمبره، او پاره تن پیغمبره، او قطعه جگر پیغمبره، او اینقدر مقامش بالاست که جایگاهی مانند جایگاه مادر پیغمبر رو دارد. وقتی حضرت زهرا بر پدر وارد می شود، پدری همچون رسول الله به استقبال دختر میاد. بنا به بعض از نقل ها دست دختر رو می بوسد، دختر رو جای خودش می نشاند. این جایگاه این خانم. امیرالمؤمنین جبهه می رفت، می جنگید با دشمن، اداره خانه با زهرا بود. اداره به این معنا، برای اینکه آب رو تحصیل بکنه، مشک رو بر می‌داره از فاصله دور که آب اونجاست، میره مشک رو پر از آب می‌کنه. دختر پیغمبر، اولین شخصیت جهان بشریت و جهان اسلام، خودش مشک رو پر از آب می‌کند و به دوش میکشد و به خانه میآورد، آب خانه رو تأمین میکند. جوی که علی به او داده، جو رو خودش دستاس میکند، آسیا میکند، خمیر میکند، نان میکند، در اختیار بچه ها میگذارد، بچه ها رو استحمام میکند، سر و صورت و بدن اونها رو شستشو میدهد. اینقدر شوهر دوست است، هر غمی که دید به علی نگفت، هیچی نگفت. امیرالمؤمنین از دردهای دل علی، از دردهای دل زهرا بعد از شهادتش مطلع شد. به خانه آمده، امیرالمؤمنین دید بچه‌ها دارن می‌لرزن، فرمود دختر پیغمبر اینها چطورن؟ چرا می‌لرزن؟ عرض کرد آقا اینا گرسنه‌ان، چند روز است که اینها هیچی نخوردن. فرمود دختر پیغمبر چرا به من نگفتی؟ عرض کرد ترسیدم به شما بگویم نداشته باشی ناراحت بشی. و این سفارش پیغمبر بود به فاطمه، فرمود دخترم هیچ وقت از علی چیزی تقاضا نکن، شاید نداشته باشه ناراحت بشه. یک بیماری ممتدی بعد از رحلت پیغمبر به سراغ فاطمه آمد، وضع خانه دیگه دگرگون شده، دیگه کسی نیست که به داد بچه ها برسه، کسی نیست به اونها توجه کنه. اما در مثل این روزهایی که در پیش داریم، یه روز امیرالمؤمنین وارد شد، دید عجب، فاطمه خانه رو تمیز کرده، بچه ها رو شستشو داده، برای بچه ها نان تهیه کرده، نان بیش از یک روز تهیه کرده. حال خودش هم بعد از رحلت پدر که همیشه غمگین بود، اما امروز تبسمی بر لب دارد، خوشحال است. فرمود دختر پیغمبر به حمدالله حالت بهتره؟ از کرد الحمدلله، بله بهترم، اما علی جان بهت بگم امروز روز آخر عمر منه. من پدرم رو در خواب دیدم، نگاهم به پدر افتاد، ناله زدم، گفتم بابا از غصه تو، از فراق تو داره روح از بدنم بیرون میره. فرمود فاطمه غصه نخور، تو فردا شب مهمان منی. عرض کردم برای این که علی غصه نخوره، فاطمه ای که مدافع ولایت است، دفاع از ولایت می کند و در این راه آسیب می بیند، آسیب ها رو تحمل کرد و هیچ نگفت. علی هیچ خبر نداشت که به سر فاطمه چی آمده. میدونید کی فهمید؟ اون وقتی که داشت بدن زهرا رو غسل میداد. دست از غسل کشید، شروع کرد به ناله زدن. اسما میگه گفتم آقا چی شده؟ یه دفعه نالت بلند شد. فرمود اسما بیا ببین اثر تازیانه ها، ما یبکینی الا اثر الصیات به جسمها. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک و علی ابیک و بعلک، علی ابیک و بعلک و بلدک و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي يجيبني حين اناديه و يسر علي كل عورة و انا اعصيه، و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى و محمد. اوصیکم و نفسی به تقوی الله باز شما عزه و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. از عذاب خدا بپرهیزیم، برای خدا حریم قائل بشویم، در مقابل خدا بی ادبی نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح بالجلال والاکرام، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك، وصل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح والحجة القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. باز مجددا شما اعز را به تقوای الهی سفارش میکنم. اوصیکم بنفسی بتقوى الله، اتقوا الله و بادروا آجالکم به اعمالکم و ابتاعوا ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. تا زنده هستید اون چرا که باید تهیه کنید برای سفر آخرت تهیه کنید، و از چیزهایی که در اختیار شماست و قهرن با مرج از دست شما خارج می شود، با اینها چیزی بخرید و تهیه کنید که براتون میماند. از این نعم زائل شدنی استفاده کنید و چیزی بخرید با اینها که میماند، بهشت میماند، رضوان الهی میماند، اما مال و ثروت از دست میرود. و ابتاعوا ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. خداوند انشاءالله همه ما را از خواب غفلت بیدار کند. در آستانه 40 سال